هدیه کنیم به پیشگاه سلام علیکم ورحمت الله، مطهر و منور جمیع شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، مخصوصا شهدای بزرگوار بسیج. هدیه به روح مطهر امام بزرگوارمون و یادگار امام صلوات جلیل الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ربان يار سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی همه رزمندگان اسلام، بسیجیان سلحشور، نابودی جبهه استکبار، صلوات. سلام و عرض ادب و تبریک دارم به مناسبت هفته ارزشمند و عزتمند بسیج، یاد و خاطره شهدای بزرگوار بسیج و امام شهدا رو گرامی می‌داریم بر روح پرفتوح امام و شهدا، مخصوصا شهدای بسیج، سلام و درود می‌فرستیم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق رهروی خالصانه‌تر و عارفانه‌تر رو از شجره طیبه بسیج و شهدای بزرگوار بسیج به همه ما عنایت کنه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما دو جلسه بس در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع جهاد تبیین، دو جلسه دیگه در خدمت شما هستیم. این جلسه جهاد تبیین رو سعی میکنیم که انشاءالله تمام بکنیم بحثش رو، و جلسه بعد بررسی فرمایشات مقام معظم رهبری در پنجم آذر ماهی که گذشت رو خواهیم داشت که دستورالعمل اومده، بعد بررسی بشه، کلیپ هایی رو داریم، موضوعاتی رو داریم و هدایایی هم تقدیم خواهد شد برای کسانی که پاسخ های درست رو بدن، مخصوصا به بحث جلسه آخر ما که روز سه‌شنبه هست پیرامون فرمایشات مقام معظم رهبری. اگر کسی بره مطالبه کنم خیلی خوبه، آمادگی بیشتری داره و سوالها رو میتونه کاملتر پاسخ بده، مخصوصا آقای انصاری. خدمتتون عرض بکنم که چون وقت کمه، اجازه بدید من یادآوری رو در قالب یک کلیپ از مقام معظم رهبری انجام بدم. صدا نمیاد. بله، یادآوری این بود که گفتیم در سال 1400 مقام معظم رهبری حفظ الله دو تا دستور رو دادن، دو تا حکم دادن. یکی حکم جهاد تبیینه و دومی حکم تهاجم ترکیبی است در مقابل جنگ ترکیبی که دشمنان رو انداختن. ما فعلا در مورد تهاجم ترکیبی صحبت نکردیم، فعلا بحث جهاد تبیین رو مطرح کردیم. حالا اگه برسیم امروز یا فردا بحث تهاجم ترکیبی رو هم خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. مقام معظم رهبری سال گذشته در دیدار دانشجوها و جوانها در ایام اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام بحث جهاد تبیین رو مطرح کردند در قالب حکم که فریضه فوری و بله قطعی و فوری است و نباید غافل بشید. هر کسی در هر جایی هستش، در هر توانی که داره، محدودهی که داره، مسئولیتی که داره، تو این زمینه ورود پیدا کنه در مقابل جنگ پیچیده رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن که داره کار میکنه با پروپاگاندا، یعنی تبلیغات گسترده، بمباران تبلیغاتی و اطلاعاتی که داره توی ایران مخصوصا برای نسل‌های جوان ایرانی داره انجام میده، ما وظیفه داریم بیایم در مقابل این همه پروپاگاندایی که رسانه‌ها و امپراتوری رسانه‌ها دارن در غرب انجام میدن علیه ایران و ایرانی‌ها، ما بیایم اون روایت درست رو، اون حق مطلب رو ادا بکنیم، اون تحریف رو، اون مغالطه رو که در سخن و محصولات و بمباران رسانه‌ای و تبلیغاتی و اطلاعاتی دشمن هست رو توی کف جامعه بیایم تبیین بکنیم. این یعنی جهاد تبیین، یعنی جهادی که در مقابله با بمباران تبلیغاتی و اطلاعاتی و رسانه‌ای دشمن هست در موضوعات مهم که ما گفتیم اگه بخوایم کلی‌تر مطرح بکنیم در چهار محور: محور اول بحث اسلام و تشیع، محور دوم اصول و امهات انقلاب اسلامی، محور سوم کارنامه جمهوری اسلامی و محور پنجم حوادث روز، فتنه‌هایی که ایجاد میشه، مشکلاتی که به وجود میاد. این چهار تا محور کلی که مقام معظم رهبری فرمودن ورود پیدا بکنید و جمعاً 36 مورد رو تا کنون فرمودن که باید تبیین بشه، این حقایق باید تبیین بشه و همه وظیفه دارن، هم وظیفه شرعی هم وظیفه قانونی. خب ما گفتیم چه چیزهایی هست که مقام معظم رهبری در این جهاد تبیین چه مسائلی رو خواستن که به اصطلاح تبیین بشود. اگر خاطر مبارکتون باشه 14 مورد رو بررسی کردیم، درسته؟ تو حوزه اسلام و تشیع چیا بود یادتون میاد؟ آفرین، بله، مهدویت، بله، اصول اعتقادات بود، بله دیگه، آقایون هم میتونن نظر بدن ها. نه اون توی بحث اعتقادی نبود، اون توی بحث اعتقادی، حاکمیت دین در عرصه‌های زندگی بود، اهداف آرمان‌های انقلاب، عدالت اجتماعی، امر معروف نهی از منکر، ارزش کار و کارگر، مقابله با خرافات و بدعت‌ها، نماز، وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ شهادت و ایصالگری، ایام الله و جمهوریت و اسلامیت توامان. اینا اون 14 موردی بود که تو محور اول که بحث مبانی و معارف دین هست، یعنی اسلام و تشیع هست، مقام معظم رهبری فرمودن یا باید تبیین بشه. شما مثلا میگی دهه فجر، یه دفعه نگاه میکنی میگن دهه زجر، شما میگی میدان انقلاب، اونا طور دیگه، متاسفانه من حالا نمیخوام استفاده کنم، اون جور دیگه میان مطرح میکنن. خدمتتون عرض بکنم که، یا مثلا شما میخواید بگید که دفاع مقدس، اونا میخوان اصطلاحات دیگری استفاده کنن. شما میخواید بگی هفته وحدت، اونا میگن هفته براءت. خب هست، اینا رو میگن، بسیار میگن. حالا بعضیش که توهین آمیزه من نمیگم، ولی هستش. شما میخواید بگی چادر، اونا میخوان چیز دیگه‌ای بگن. شما میخواید بگی حجاب، اونا میخوان چیز دیگه‌ای رو بگن. در مقابل هر کدوم از معارف دینی ما، اینها یه چیزی در آوردن، یه چیز منفی در آوردن، گفتن. مثلا خانومی که محجبه است، اعتقاد به حجاب و عفاف داره. حجاب و عفاف خیلی مهمه، اینکه خانم ها حجاب شرعی رو رعایت کنن. حجاب شرعی هم چادر نیست، آدم خود چادر داشته باشه، اگه بتونه چادر رو سر بکنه و به فعالیت خودش بپردازه، خب چادر از همه برتره و توی قرآن هم جلباب مطرح شده و اهل بیت علیهم السلام هم زنهاشون همه جلباب میشدن، چادری که بوده، حالا عبای عربی، چادری که الان هست، میپوشیدن. ولی چادر هم نباشه اشکال نداره، همین مانتوهایی که مناسب باشه و عفاف و حجاب رو به جا بیاره، کفایت میکنه. خب همین حجاب که الان کوبیدنش و در این جنگ ترکیبی که توی این 70 و چند روزه ما درگیرش بودیم، یکیش بحث حجاب اجباری بود دیگه. چرا خب حجاب میکنن؟ اگه خانوما حجابشون رو بردارن، من بهتون قول میدم 90% مردا همه منحرف میشن. اگه خانوما حجابشون رو بردارن، مثالش رو من بهتون بگم. بله، نه ببینید، من یه سال میکنم. ببینید، اگه الان تو این جمع درها بسته باشه، شما سیگاری نباشی، 10 نفر اینجا سیگار بکشن، شما میتونی به این آقا بگی مثلا آقا سیگار نکش؟ میتونی بگی؟ خب این آقایی میگن که خانم شما جلوی دهنتو بگیر، جلوی دماغتو بگیر. خب ببین، خانم ها میگن آقا جلو، نه به این خانوما میگن که جلو چشتو بگیر، چشمتو درویش کن. آقا نه ببین، تارمو نیست. ببین بحث ما یه تارمو نیست، بحث ما تبرج زن هاست. به این کسی با یه تارمو، حتی با 100 تا تارمو، حتی با 200-300 تا تارمو مشکل نداره. این مشکل تو بحث تبرج زنانه، یعنی خودنمایی کردن، دل بردن، ناز و عشوه به خرج دادن، بحث ایناست. وگرنه این که مثلا یه خانومی مثلا حالا شما میگی یه تارمو، من میگم 100 تا تارمو، 500 تا تارمو بیرون باشه، شاید اون دایره تحریکی که تو آقای ما تو جامعه هست، شاید چندان مثلا به گناه نیفتن یا ذهنشون پرت نشه. ولی وقتی حجاب و عفاف معنای صحیح خودش میره کنار، خانم ها تبرج میکنن، خانم ها خودنمایی میکنن، بدن نمایی میکنن. نه ببین، ما با یه تارمون کاری نداریم. من عرض کردم ببین یه تارمون، نه حج، ببینید بحث تبرجه. تبرج یعنی چی؟ ببین حجاب تو جامعه ما بد جا افتاده. بعضی از خانوما هستن شاید مثلا چادرم بپوشن، حجابشون رعایت میکنن، اما عفاف ندارن. عفاف یعنی چی؟ حیا یا مثلا شرم، یا مثلا اینکه در رابطه با نامحرم طوری رفتار میکنن، طوری برخورد میکنن، یا تو جامعه طوری برخورد میکنن که موجبات مفسده و فساد میشه. شاید چادر من دیدم، بعضی از این خانوم ها اصلا دوچار درگیری درونی هستن. خیلی کم، این که میگم مثلا بعضی از خانوم های چادری، نه این که مثلا همه، خیلی 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 کم. حالا یا اینطوری نشه که مثلا خانوم های چادری مشکل دارن، نه تعمیمش ندید، خواهم بگم بعضی ها حجاب دارن عفاف ندارن، بعضی ها عفاف دارن حجاب درستی ندارن. خود مسئله حجاب و عفاف خودش یکی دو جلسه میتره ما صحبت کنیم. من فقط میخوام منظورم رو بگم، بگم که دشمن هر چیزی که الان مقام معظم رهبری مثلا فرمودن، هر چیزی که به صلاح هستش توی فرهنگ اسلامی انقلابی ما، دشمن ها اومدن نعل وارونه زدن، یه فرهنگ دیگری را در مقابل او مطرح کردن برای تحریف افکار. مثلا من خانوم چادری دیدم که چادر سرشه اما آرایش غلیظ کرده. شما هم 100% دیدید بعضی از این خانوم ها، یا بعضا حتی دیدم تو بعضی از ادارات خانوم چادریه ولی آرایش میکنه و در رابطه با نامحرم هم، حالا همکارم نامحرمه، بالاخره یه حد حدودی باید باشه دیگه، نگاه میکنی خیلی راحت. تو بعضی از ادارات، بگذاریم از این که خارج از اداره یا حتی داخل اداره، یه سری ارتباطات هست، ما تو یه سری یه جایی که بودیم اینا رو ما کشف کردیم، دیدیم که بعد از اداره اینها هر شب جمعه و خلاصه روز جمعه پارتی مختلط دارن و بعضن یکی از این مدیران دعوت میکنه چند تا این خانوم هم پا میشن میرن خلاصه اونجا، مجلس عیش و کیف اینها به راه است، پول جمهوری اسلامی میخورن، دهنکجی هم به جمهوری اسلامی میکنن. یعنی 30 تومن 40 تومن دارن پول جمهوری اسلامی میخورن و مسئولیتی رو گرفتن، اینا هیچ خروجی هم ندارن. حالا نریم تو حاشیه، ما منظورمون اینه میخوایم بگیم که هر کدوم از این مباحث، مثلا حالا یکی حجاب و عفاف یه ذره چالشیه، بذار من یه نکته دیگری رو بگم. مثلا ما میخوایم بحث کار کارگر رو بگیم، میگن کار برای افغانیه، برای تراکتور دور از محضر مبارک، برای الاغه. اینا رو که دیگه شنیدید؟ نشنید؟ خب دیگه چرز کنم، حالا بشنید بشنوید. یا فرهنگ شهادت و ایثارگری رو میگن چی؟ مخشونو نمیگن، مخ و شستشو دادن. یا توی فرهنگ غربی میگن که، توی فرهنگ غربی به بحث شهادت و ایثار میگن که جنون مردن، میگن مسلمونا شیعیان جنون مردن دارن، درک نمی کنن شهادت و ایثارگری رو. میگن یعنی چی؟ میگن ما این همه سختی میکشیم پول در بیاریم بریم زندگی راحت داشته باشیم، یعنی چی شما تلاش میکنی گریه میکنی که بری شهید؟ چی جنون مردن؟ نمیفهمن. خب اینا همه توی جامعه ما هست دیگه، حاکمیت دین در همه عرصه‌های زندگی. میگن آخوندها چیه اومدن مملکت رو گرفتن؟ آخوندها مملکت رو خراب کردن. اصلا دین یعنی چی؟ دین باید بری تو مسجد نماز بخونن، آخوندها باید جمع کنن برن تو مسجد نماز بخونن، مساجد رو بگیرن، سیاست رو بذارن برای سیاست مدار و خلاصه موضوعات مختلف. مهدویت قبلا عرض کردم، میگن آقا خدا نکنه امام زمان بیاد، امام زمان بیاد چه اتفاق میفته؟ گردن همه رو میزنه. حالا ما بحثمون اینه که در مقابل هر کدوم از این مواردی که حضرت آقا فرمودن دارن کار میکنن، دشمن داره کار میکنه. الان مثلا بحث حجاب و عفاف، الان خب یه نکته رو من زدم، یه چیز خیلی کوچیکی رو مطرح کردم، اگه بخوام ادامه بدم شاید تا آخر جلسه ما فقط همین بحث اون حجاب و عفاف بشه. خود دشمن کار کرده در مقابل فرهنگ اسلامی، فرهنگ خودشو روایت خودشو ارائه کرده، درست شد؟ و این متاسفانه تو بعضی از پایگاه اجتماعی، اقشار اجتماعی ما جا افتاده. الان شما دهه 80 رو، ما که نمیخوایم دروغ بگیم که دهه 80 خیلیشون تو مسئله حجاب، خیلی هاشون مقیدن، بعضی هاشون هم مقید نیستن، یه واقعیتیه. خب چرا مقید نیستن؟ چون اطلاعات ندارن، چون دعوت نشدن، چون تبیین نشده واسه اینا که آقا خانم یه محرمی هست، یه نامحرمی، ما مسلمانیم، ما دین داریم، معتقد به وحی هستیم، نه فقط مسلمون ها، نه فقط شیعه، کل ادیان الهی توش حجاب بوده و هست، بحث محرم و نامحرم بوده و هست. تبرج یعنی خودنمایی کردن زن، زیبایی هاشو به رخ نامحرم بکشه. به این بعضی از خانوما اصلا شاید حجاب درستی نداشته باشن، بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری شاید 4 تا تار موشون بیرون باشه، اما دلشون از من نوعی که دارم حرف میزنم پاکتر باشه، چشمشون از من نوعی که دارم حرف میزنم پاکتر باشه. واقعا هم هست، ما منکرش نیستیم. شما تو بحث حاج قاسم دیدید 25 میلیون نفر برای میگن تشییع پیکر مطهر حاج قاسم و شهدا اومده بودن، دیدید چه خانم های اومده بودن. یا تو بحث راهپیمایی نگاه میکنید، همه خانم ها که چادری نیستن که، بعضی از خانم ها حالا به قول خواهر گرامیمون چند تا از تارموشون هم بیرونه، حتی آرایش هم کردن، اما اومدن معتقده به نظام هستن، خب تبیین نشده براش. یه درم داریم که کلا میگن آقا ما خودمون این کارو میکنیم که مردها ببینن، ما دوست داریم تبرج کنیم. ما بحثمون اونها هستن که دوست دارن مردها ببینن، لذت میبرن از تبرج، از تمتع جنسی و شهوانی دیگران، بحثمون اونها هستن. وگرنه حجاب و عفاف عرض کردیم نسبیه، بالاخره هر کسی که اونقدر بپوشه و اونقدر رعایت بکنه که مفسده ایجاد نشه، مساق حجاب و عفاف شد آقا به جا برده شده دیگه، اونقدر بپوشه و رفتار کنه که مفسده به وجود نیاد. حالا که کسی بیشتر ایزری کمتر، اون دیگه بحث دیگه ای داره. اصول خاکریزهای انقلاب، یعنی گفتمان انقلاب، بحث فرهنگ انقلاب اسلامی، معارف انقلاب، قانون اساسی. آقا خداییش شما خودتون اینجا نشستید، چند تاتون قانون اساسی رو از اول تا آخر یک بار خوندید؟ نه یه وقتایی نه، یه بار قانون اساسی از اول تا آخر خونده باشید. نه ولش کن تعریف، نه 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 خوندی، ببین باز کردی کتاب گرفتی قانون اساسی از اول تا آخرش خوندی، تمام فصولشو تمام اصولشو همه رو خوندی. اینو به من بگید کی خونده؟ نه دیگه، ببین قانون اساسی باید تبیین بشه، بحث جمهوریت، بحث اسلامیت. الان تو همین بحث قانون اساسی ما خیلی اشکالات میکنن توی جامعه. مثلا میگن آقا ولایت فقیه دیکتاتوریه، اینو که دیگه شنیدید انشالله، مرگ بر دیکتاتور که دیگه الان همه برمیان دیگه، منظورشون اصل ولایت فقیه، اصل پنجم به اصل 110 قانون اساسی. توی اصل پنجم میگه در جمهوری اسلامی قوا سه قسمت میشه و اینها زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت چی میشه؟ اداره میشه. اونجا ولایت مطلقه مطرح شده. اصل 110 هم برخی از مسئولیت های مقام رهبری چی شد آقا؟ بیان شده. چند تا مورد؟ کی میدونه؟ 11 مورد گفته شده. خب کسی که قانون اساسی رو نمیدونه میاد میگه خب ولایت فقیه هم مثل شاه دیگه، زمان شاه، شاه به اصطلاح هر چی که میخواست هر چی که میگفت همه گفتن بله قربان. الان خب تاج رفته، عمامه اومده، کروات رفته، یقه 3 سانتی اومده، انگشتر طلا رفته، انگشتر عقیق اومده، خدمت شما عرض کنم که تسبیح شاه مقصود اومده. حالا قدیم نمیدونم چی بوده، زنجیر بوده چی بوده، حالا روزه نداریم فرهنگ طاغوتی رو. اینا حالا رفته، فقط مصادیق یه ذره ظواهر عوض شده، اما همونه دیکتاتوریه. نه اینطوری نیست. به این کسی که قانون اساسی رو خونده باشه، شرحش و تفسیرش رو بدونه، میدونه ولایت فقیه مشروط به 3 تا چیزه. کسی میدونه مشروط به چند تا چیزه؟ این 3 تا چیز رو میتونید بگید؟ نه نه آفرین، نه شرایطش رو نمیخوام بگی ها. ببین بله حتی مرجعیت هست شد، آفرین. بحث اجتهاد مطرح هست، 6 تا شرط هست برای اینکه کسی میخواد ولی فقیه بشه، اونو نمیخوام بگم. اعمال قدرتش، مشروعیتش به 3 تا چیزه. نه اونا شرایطشه، آفرین، اونا شرایط ولی فقیه. آفرین آفرین، یه ذره بیشتر فکر کنید این جایزه رو میگیری یا نه. ببین ولی فقیه که الان مثلا حاکم هست تا زمانی مشروعیت داره که 3 تا چیز رو رعایت کنه. این 3 تا چیز رو رعایت نکنه مشروعیت نداره. مردمه، عدالت، یکی دیگه نه اونا شرایطشه. تقوا یعنی خب تقوا هم عدالت، بحث عدالت مطرح میشه. بذارید من بگم بریم جلو چون وقت داره همینطور میگذره، مبحث خیلی زیاده، ما بعد براتون بگیم. به 3 تا محور باید مقید باشه ولی فقیه، ولی شاه اینطور نیست. نه ولایت تکمیلی نه، اون یه بحث دیگه. به این رهبر یا ولی فقیه برای مشروعیتش به 3 تا شرط دیگه، بذارید خودم بگم، به 3 تا شرط باید پایبند بشه. 1 عدالت، عدالت بسیار بالا. امام رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه فرمود که ولی فقیه اگر عمدن گناه صغیره کنه، گناه کبیره نه، گناه صغیره، یا حتی اصرار بر گناه صغیره داشته باشه، عدالت نداره، و چون عدالت نداره شروط ولایت رو نداره، ولایتش ساقطه. عدالت خیلی بالا میخواد، تقوای خیلی بالا میخواد. دوم مصلحت جامعه، حرفی که میخواد بزنه، دستوری که میخواد بده، عزل و نصبی که میخواد بکنه، همه باید مصلحت جامعه رو ببینه. مصلحت جامعه رو ببینه، مصلحت امت رو ببینه. یه حرفی نزنه، یه کاری نکنه که جامعه مصلحتش، منافعش تو خطر بیفته. باید مصالح و منافع مسلمین جامعه رو ببینه حرف بزنه. اگر برخلاف این بخواد عمل کنه، باندی عمل کنه، خانوادگی عمل کنه، جناحی عمل بکنه، این شخص ولایت نداره. یعنی شروط ولایت فقیه 3 تا چیزه: 1. عدالت، 2. رعایت مصلحت عامه، 3. چیه؟ نه، قانون، رعایت قانون. نباید خلاف قانون عمل بکنه. حالا قانون، هم قانون اسلام مطرح است که خلاف شرع نگه، هم قوانین جاری. حتی اگر میخواد رهبری یه حکمی رو برخلاف قانون بده، اونم روند براش طی کردن، با اون روند، با اون سازوکار باید ورود پیدا کنه. نمیتونه همین شب بخواب صبح باشه بگه این، یا الان اینو بگه فردا یه چیز دیگه بگه، یا عدالت نداشته باشه، یا جناحی عمل بکنه. همچین شخص اصلا ولایت نداره. خب اینا رو مردم نمیدونن، یعنی آقا دیکتاتور، نه شاه نه عدالت بود، نه بحث جناح بازی نباشه بود، نه بحث قانون بود، اصلا پایبند به اصلا قانونی وجود نداشت در حکومت شاهنشاهی. که خب خیلی فرق. حالا من یه قسمتیشو میگم میگذرم، اینا هر کدومش برای خودش جلسات داره. بعد این 36 مورد بخوایم کار کنیم، به نظر من 4 سال اینا کار داره. هویت ملی، هر کشوری برای خودش یه هویتی داره، یه چیستی داره، یه فرهنگی داره، سنت ها، آداب، عقاید. بله، شخصیت و خط امام. چند سال پیش خیلی تلاش کردند که خط امام رو تحریف بکنن، چیزهای ناروا رو به امام نسبت دادن. همین الان یکی از انحرافایی که تو بحث خط امام هست، یا مثلا شخصیت امام هست، حداقلش اینه که اینطوری تداعی میشه این کاخی که این اصلاح طلبا برای امام ساختن، این تجملی که در حرم امام شده، این اصلا مورد تایید نیست. این سنگایی که برداشتن اوردن از کجا، این اشرافیگری که شده تو حرم امام، این اصلا مورد تایید نیست. این رو یه ده از آقایین خودشون انجام دادن. امام خودش زنده بود، ساده زندگی میکرد، حالا مرده شما برداشتید کاخ براش درست کردید. خب امام اگه اشرافی بود، پا میشد میرفت توی یکی این کاخهای زمان طاغوت مثل شما، اونجا کیفش رو میبرد، حالش رو میبرد، لذت اون کاخ رو میبرد. مثل شما هر روز میرید سونا جکوزی، منظورم مسئولین اشرافیه، مثل این آقایون که میرن. خب امام هم پا میشد میرفت، ولی امام اینطور نبود. امام تو اوج بمباران‌های صدام، حاج احمد آقا اومده بود گفته بود بهش آقا بمباران داره میشه، تشریف بیارید بریم پناهگاه. امام توجه نکرده بود. بار دوم میگه آقا چرا پس آماده نشدید، باشید بریم پناهگاه. توجه نکرده بود. بار سوم نهیب زده بود، احمد آقا میخوای منو جهنمی کنی؟ چه ربطی داره؟ من میگم شما پاشو بریم پناهگاه، دارم بمباران میکنن، شما میگی منو میخوای جهنمی کنی؟ چه ربطی داره؟ ربطش چیه؟ این شخصیت امام ها، ربطش اینجاست. امام فرمود من که امام جامعه هستم، باید متناسب با کف جامعه، عموم مردم باشم. احمد آقا الان عموم مردم پناهگاه دارن برن که من امامشون برم؟ ببین آفرین، این شخصیت امامه. میگه آیا الان همه مردم من پناهگاه دارن که برن تو پناهگاه که منی که امامشون هستم برم؟ ببین شخصیت امام اینه. شخصیت علی ابن ابی طالب میگه این خلافت که جای خود داره، اگه تمام آسمان و زمین رو بدی به من، بگی که در عوض میخوام که یه دانه جوی رو از زبان یه موری به ظلم بگیری، من این کار رو نمی کنم. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، این شخصیت ها رو ببین، خط رو ببینید. دخترش زینب خانم میرفت دیدار حاج قاسم زمانی که ایشون مثلا ایران بود تو دفترش شد. میدونید ایشون جز فرمانده ها مسئولینی بود که کمتر پشت میز مینشست. میگفتش که فرمانده از پشت میز نمیشه، باید تو کف میدون باشه. این تفکر ایشون، شخصیت ایشون بود. زینب خانم که میرفت پیش ایشون، خدمتون عرض بکنم که خب توی دفاتری که شما برید برای مسئولین و اینها، یه چهار تا شیرنی و بالاخره بیسکویت و چه میدونم خوراکی میذارن دیگه، بالاخره جلسه ای هست و اینها. بالاخره کار که میشه، الان شما توی این میز آب گذاشتید، چایی گذاشتید، بیسکویت یادتون رفته بذارید. خدمتون عرض بکنم که هست شده؟ هستش کردم. بله خدمتون عرض بکنم که خب اینا رو میگذارید برای جلسه. زینب خانم اومده بوده توی ملاقات پدرش، حاج قاسم دقیقا نگاه میکرده که این دختر چی میخوره چی نمیخوره. بعد برگشته بوده توی ورق نوشته بوده دختر من مثلا 5 تا بیسکویت خورده، 4 تا شکلات خورده، 3 تا مثلا پسته خورده، همه رو نوشته بود. بعد همه اینها رو نوشته بود، داده بود به امور مالی، گفته بود از حقوق من اینا رو کم کنید چون دختر من مسئول نیست. جلسه ما جلسه کاری نبوده، خانوادگی بوده. ببین شخصیت حاج قاسم اینه، خط امام اینه، فرزند امام اینه، یادگار امام اینه. تو جامعه چجوری میان مطرح میکنن این آقایونی که به عنوان خط امامی و نسل امام و یادگار امام هستن خودشونو مطرح میکنن؟ ما با امام بودیم و از این حرفا. بعد به اینا بگی شما بودی، الان فرسنگ ها فاصله داری با امام و با رهبری. خب اینا جزء مواردیه که تحریف دارن میکنن، اینا باید تبیین بشه. مقام معظم رهبری چند سال در مورد شخصیت و خط امام صحبت کردن. استکبار ستیزی، الان شما تو کف جامعه برو بحث مقبره آمریکا و اسرائیل رو مطرح کن. من از خیلی از همین بچه های انقلابی شنیدم که حاج آقا مساجد ما دیگه روحانیت نداره. میدونی چرا؟ گفتم چرا؟ گفت اونجا ما تقاضای مرگ میکنیم برای بشریت. گفتم ای تقاضای مرگ میکنیم؟ کی ما تقاضای مرگ کردیم برای بشریت؟ گفت من شما بعد نماز نمیگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار، مرگ بر اسرائیل و اینا. گفتم خب اینا هم آدم هن دیگه. گفتم خب قرآن چرا میگه که براءت من الله و رسوله من المشرکین؟ چرا دیگه جای دیگه خداوند میگه ان الله لا یحب الکافرین؟ چرا جای دیگه قتل الانسان ما اکفره؟ پس قرآن هم طلب مرگ میکنه. اگه تو شما میگی قرآن طلب مرگ میکنه. چرا تو زیارت عاشورا، میدونید تو زیارت عاشورا 6 دسته از مردم لعن شدن؟ تو زیارت عاشورا همین که باز میکنی سلام که میدی، فراز دوم یا سوم حالا زیارت عاشورا اینجا باشه، لعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، ها لعن الله امتا اسس اساس ذلک و بنا علیکم الجور انمرم الی آخر. 6 دسته لعنه، فش میدی، لعن میفرستی. گفت از زیارت عاشورا هم طلب مرگ بر مردمه. بعد تازه نمیگی اونا، میگی اتباعهم و اشیاعهم. یعنی چی؟ یعنی اونایی که تو خط معاویه و خط یزیدن، تفکر اونا رو قبول دارن، تا روز قیامت لعنت بر اونها. تفکر یزید چی بود؟ تفکر معاویه چی بود؟ همین تفکر استکبار بود، استعمار بود، دروغ بود، ظلم بود، لعنت بر هر ظالم. فرنگ قرآنه، فرنگ اهل بیته، چیز جدیدی نیست که ما در بیاریم. چرا مرگ بر آمریکا میگیم؟ ما مرگ بر سیاست‌های ددمنشانه آمریکا میگیم. ما مرگ بر فساد اسرائیل میگیم. ما مرگ بر جبهه استکبار که داره دنیا رو استعمار به ناحق میکنه، چپاول میکنه میگیم. ما بلک مرگ بر هر ستمگر جلاد ظالم خائن میگیم، فرق نمیکنه در هر پست و مقام و لباس و دین و شخصیتی باشیش، فرق نمیکنه که هر کی میخواد باشه باشه. خب این منطق استکبار ستیزی الان توی جامعه ما، مثلا شما میگی مرگ بر آمریکا، ایده بعدیشون میاد آقا چرا مرگ میگی؟ اینقدر مرگ نگو، مرگ میاد برای انسان. بابا چه ربطی داره تو مرگ میگی مرگ میاد؟ چه اصلا این چه حرفیه؟ چه ربطی داره با هم؟ تو بعد خطتو مشخص بکنی. خب این هر کدومش تو جامعه ما چیکار کردن؟ بفهمید یه چیزی درست کردن دیگه. آقا مرگ نگید، بس 43 سال مرگ گفتید، مرگ کشور رو برداشته. حالا شما باید بیایید منطق استکبار ستیزی رو مطرح کنید. اصالت خانواده خیلی مهمه عزیزان. الان حدود 25 تا آسیب اجتماعی مهم در کشور ما هست. مهمترینش چیه؟ طلاق. مهمترینش طلاق. تقریبا از هر سه تا یه دونش و بیشتر داره طلاق واقع میشه. در شهرهای بزرگ توی تهران مناطق بالا حتی به دوتا هم رسیده. زیاده متاسفانه. یکی از مسئله خیلی بد، آسیب‌های خیلی بد، مسئله طلاقه توی کشور ما. ما 20 میلیون نفر تو جامعه داریم، 14 میلیونشون به سن ازدواج رسیدن، حتی پیر پسر و پیر دختر شدن ازدواج نکردن. 6 میلیون ازدواج دومی داریم، 14 میلیون ازدواج اولی داریم، 6 میلیون ازدواج دوم، یا همسرشون فوت شده یا طلاق گرفتن، حالا به دلایل مختلف ازدواج دوم. 20 میلیون نفر الان ما در کشورمون داریم که باید تشکیل خانواده بدن، اما یکیش ترس. آقا با من صحبت میکنه، دو تا از سه تا دختر داره، دو تا از دختراش دکترن، یکیش الان تو خارج از کشوره، یکیش هم معماره. میگه آجا اون دختره که تو خارج کشور داره پزشکی میکنه 21 سالشه، بهش میگم بابا جان ازدواج کن دست تا میده. یه ازدواج یعنی چی؟ ازدواج یعنی میخوام برای خودم باشم. خب همین دیگه، میخوام بگم که احسن، آفرین. میخوام بگم در قبال هر کدوم از این فرمایشات رهبر انقلاب که گفتن، دشمن اومده چیکار کرده؟ یه خط انحرافی رو، یک فرهنگ نادرست رو جا انداخته. خب یه خانم، حالا نمیگم همه خانم‌های 21 ساله پزشک خارج از کشور این حرفو میزنن، نه تعمیم ندید حرف من رو. میخوام بگم که یک همچین تفکراتی تو جامعه هست. 20 میلیون ازدواج نمیکنه، یکی میگه چرا ازدواج؟ ازدواج یعنی چی؟ یکی میگه به قول خانم میترسن، یکی بالاخره. ولی توی اسلام اصالت خانواده فرمود که هیچ بنایی در اسلام محبوب تر از خانواده بنا نشده است. خب اینا باید جا بیفته. بله الان 20 میلیون از جامعه ما تو بحث خانواده دارن سستی میکنن. بعد خیلی جالبه به پدر و مادره میگیم که این بچه شما اگر گناه بکنه، ببخشید عذر میخوام روایته میگم وگرنه روایت نبود شاید بعضی خوش نیاد از این مطالب، روایته میگم. میگه بول انسان عذب، ادرار انسان عذب روی زمین ریخته میشه، میگن که تا ناله زمین تا کجا مثلا میره بالا، اینا روایات ها که مثلا، یا مثلا دین کامل میشه، یا دو رکعت نماز انسان متأهل بهتر از 70 رکعت نماز انسان مجرد. خب اینا همه تو فرهنگ اسلامی ما هست. الان میری به این 20 میلیون میگی خواهر من، برادر من، چرا ازدواج نمی کنی؟ یه چیز انحرافی جلد چرت و پرت جواب میده. و همین دیروز صحبت میکردم با یه آقای 43-44 سالشه، گفتم برادر من تو کی میخوای ازدواج کنی؟ پس تو دیگه الان به جنبی یه بچه بیشتر نمیتونی بیاری. ما باید دو تا خورده بچه بیاریم تا جمعیت کشور متعادل بمونه. فکر کنم 2.6 اگه اشتباه نکنم، 2.6 باید هر کسی بچه بیاره. 2.6 ببین آره ضرب بکنید مثلا توی مثلا توی 8 تا خانواده باید توی 4 تا خانواده باید 10 تا بچه باشه. آره توی هر 4 تا خانواده 4 تا خانواده باید 10 تا بچه بیارن. تقسیم کنی 2 خورده میفته. هر 4 تا خانم آقا که ازدواج میکنن بعد چند تا بچه بیارن؟ حداقل 10 تا بیارن جمعیت ایران متعادل بمونه. میدونید الان ما هی داریم میریم پایین بحث جمعیت. از سال حالا اجازه بدید ورود نکنیم، چون اگه بخوایم ورود بکنیم آره حالا اجازه چون اگه بخوایم ورود بکنیم الان بله از این اگر اما شاید باید چرا از این حرفا زیاده. الان بخوایم ورود پیدا بکنیم دیگه به بحثمون نمیتونیم جمع کنیم. من فقط میخوام بگم که هر کدوم از اینها یه درد تو جامعه ما. ببین رهبر انقلاب میاد میگه اصالت خانواده رو تبیین بکن. یعنی چی؟ یعنی اگر اومدی اصالت خانواده رو، اهمیت خانواده رو تو جامعه جا انداختی، این 20 میلیون نفری که عزب هستن میرن تشکیل خانواده میدن، بعد اینا بچه میارن، جمعیت کشور چی میشه؟ متعادل میمونه و به سمت جوانی حرکت میکنه، رشد حرکت میکنه. ولی وقتی اصالت خانواده جا نیفتاد، مبحث خانواده تو کشور جا نیفتاد، 20 میلیون نفر عزب میمونن، سال به سال هم بیشتر میشن، ازدواج نمیکنن، حیوان میارن. حالا من آی توکل ببین، حالا ببین من الان بخوام ورود پیدا بکنم ببین. نه بله حالا اینا ببین همه اینا قشنگه. ببین هر کدوم از این مباحثی که مقام معظم رهبری فرموده دست گذاشته روی دردی، اینا باید تبیین بشه. راهکار داره. یه سریاش مربوط میشه به مسئولین، یه سریاش مربوط میشه به خانواده ها، یه سریاش مربوط میشه به خود جوونا. اینطوری نیست همش با حکومت باشه، نه. حالا اجازه بدید من فقط کلی بگم برم. حالا اجازه بدید من کلی بگم برم جلو. ببین فقط میخوام اینو بگم، اگه اصالت خانواده جا نیفته، ازدواج سفید مطرح میشه، فساد و فحشا میشه، حیوان میارن به جای بچه. حالا نمیتونن نه. خب ببین حالا بله اصلا خود مقام معظم رهبری حالا خود مقام معظم رهبری یه سری دستوراتی رو دادن تو بحث تحکیم خانواده. قانون اساسی ما هم تو این بحث وارد شده، مطرح کرده. بله ما میپذیریم که متاسفانه دولت‌هایی که اومدن، مجلس‌هایی که اومدن تو این زمینه کمکاری کردن یا حتی ترک فعل کردن یا حتی بد عمل کردن، ما اینو میپذیریم. اما این رو مد نظرتون باشه که همه مسئولیت به عهده دولت‌ها نیست. من این نظرم. اجازه بدید بحث من برم جلو، اینو حداقل من جمع بکنم. من فقط میخوام بگم در مقابل هر کدوم از این فرمایشات رهبر انقلاب که فرمودن، پشتش یه فلسفه است، یه حکمت، یک قصه ای هست. تو بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی میگن آقا چه خبره 43 سال جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ خب شما از کارنامه جمهوری اسلامی چه میدانی جز آنچه را که ماهواره‌ها و فضای مجازی دارن مطرح میکنن؟ توسعه ای که دستاوردهایی که تو این 43 سال جمهوری اسلامی داشته بی‌نظیره. ضمن این که میپذیریم اشکالات زیاد داره، ضعف داره، اینا باید بررسی بشه، اصلاح بشه، اینا همه رو میپذیریم. اما دستاوردهای بسیار بزرگی رو داشته جمهوری اسلامی. خب الان میدونید تو همین چند وقتی که کشور درگیر همین مسائل اغتشاشات هست، ما میدونید موشک هایپرسونیک دادیم بیرون که 5 تا 25 برابر صوت صداشه، هیچ پدافندی نمیتونه بزنه. موشک ماهواره بردادیم، یا مثلا تو بحث بزرگترین تلسکوپ و امثال اینا، اینا چیزای جدیدی که دارم میگم ما تو همین چند وقته انجام شده. دستاورد اقتصادی هم زیاد داریم، ما سوء مدیریت داریم. به این درآمد جمهوری اسلامی دو رقمی است در دنیا، اما پرداختاش حقوقای سه رقمی است به خاطر سوء مدیریت. حالا میگم اجازه بدید من فقط سریع برم جلو. باور به آینده روشن، دشمن شناسی. الان این علت این که بعضی از این جوانهای ما میان تو این اختشاشات به خاطر اینکه دشمن شناس نیستن، نمیدونن کی دوسته کی دشمنه. کمله که آینشون قربانیه میان در مقابل دخترای مسئولینشون آخوند و پاسدار و بسیجی و مردم متدین رو سر میبرن. با خدمت شما عرض کنم که با شیشه و با پی طلبی و با سفال میان سر میبرن زنده زنده. اینطور برید مطالعه کنید اینه که دارم عرض میکنم تو تاریخ خودشون نوشتن. خب اگه جوان بدونه که کمل اینه، آیا میاد دستش بر بلند میکنه زن زندگی آزادی؟ هیچ وقت کار نمیکنه که، هیچ وقت دنبال روی کمله نمیشه که، چون نمیشناسه، چون کسی براش تبیین نکرده، متاسفانه دوست و دشمن نمیشناسه، میره وایمیسه کنار اون کمله شعار میده چون نمیدونه. اندیشه مقاومت و جهاد کبیر. جهاد کبیر یعنی تبعیت نکردن از فرهنگ دشمن. راهبردهای نظام اینا نیاز به تبیین داره. پیشرفت، ما چطور میتونیم پیشرفت کنیم؟ مقام معظم رهبری فرمودن همین جهاد تبیین اگه اتفاق بیفته، مسائل روشن بشه، همین آغاز تحول، اصلاح و پیشرفت میشه. سند تحول آموزش و پرورش، خیلی ما سندهای بالادستی خوبی داریم اما خط نفوذ و نفاق نذاشتن. سبک زندگی اسلامی ایرانی، این اصلا یکی از راهبردهای نظامه که سبک زندگی مردم اصلاح بکنه. الان سبک زندگی ها خیلی درب و داغونه. خط میانه انقلابیگری، مسئله فلسطین، اقتصاد. بعضی ها فکر میکنن مسئله فلسطین فقط یک کشوره، نه، یک تفکر صهیونیست. صهیونیست از فلسطین شروع کرده، اما فقط به فلسطین قانع نیست، میگه از نیل تا فرات سرزمین مقدس ماست و بعد از اون هم میگه آقایی و ثروت و سیادت دنیا بر ماست. یه تفکر صهیونیست. اقتصاد مقاومتی که الان این بحثایی که الان مطرح شد، بعضیاش که نمیشه و نمیتونن و از این حرفا، میشه، ازدواج کردن، مشکلات رو حل کردن، منتها با شناخت، با آگاهی، با اقتصاد مقاومتی. مسئله مذاکره با آمریکا، میام میگن آقا باید با آمریکا کنار بیاید مشکلات کشور حل شه. ما میگیم کدام یک از مشکلات کشور رو با مذاکره با آمریکا حل شده؟ تمام اونایی که با آمریکا وارد مذاکره شدن، از کره و ژاپن و افغانستان اینو بگی، ببین کدام میگن مشکلتون حل شده؟ ثروت هاشون به یغما رفته. تکیه بر توان داخلی که ما میتوانیم، جمعیت و تکثیر نسل که توضیح دادم، ما متأسفانه از 1414 رشد جمعیتمون منفی میشه و داریم میریم به سمت کشور پیر، الان میانسال هستیم. مسائل جاری نظام، موانع پیشروی انقلاب، موانع داریم ما، یکی بحث بیرونیه، یکی بحث درونیه، یکی بحث نوپا بودن نظام جمهوری اسلامی است، حوادث واقعی که اتفاق میفته، مسائل زنان، بحث فمینیسم و حقوق زنان اینا، خطر نفوذ. یه رهبر انقلاب در این چند سال گذشته مخصوصا دوره اصلاحات نزدیک به 200 مرتبه مسئله نفوذ رو در چند لایه مطرح کردن که برخی از مسئولین ما نفوذی ان، انحرافی ان، صهیونیست ان، یهودی ان، آمریکایی ان. بعضی اسنادش هم هست اومدن که خودشون هم اعلام کردن و اینا رو آقا مطرح کرده. همین اخیراً آقا صحبت کرد نفوذ رو در بسیج مورد تصریح قرار داد. با مراقب باشه، یه دمیان توی بسیج نفوذ کردن، نفوذ میکنن، یکی از پایگاه رو گرفته بودن، به اسم بسیج کوکتل مولوتوف درست میکرد مینداخت سر مسئولین و مردم از این حرفا، نیروی امنیتی انتظامی. اتحاد و پریز از اختلاف، که این خیلی مهمه، دو قطبی میکنن جامعه رو. واقعیت ها، این خیلی مهمه، تصور درستی از حالمون داشته باشیم. الان جمهوری اسلامی کشور ایران کجا وایساده، در چه مرحله ایستاده، گذشته، حال و آینده متناسب با در مقایسه با گذشتهش، در مقایسه با خاورمیانه و جهان و اون چیزی که باید میشد، این خیلی مهمه. ظرفیت های نظام و انقلاب، واقعیت های کشور و منطقه، تاریخ معاصر و مشروطه، اینا خیلی مهمه. سیره شهدا، آقا تو جلسه که با بسیجی‌ها داشتن تاکید کردن، گفتن به سیره شهدا رو بخونید، تجربه های تاریخی، دشمنی ها، اینا رو بعد ورود پیدا کنید. آمریکا در 100 سال گذشته در بسیاری از کشورها ورود پیدا کرده، تو همه هم فساد، تو خود ایران هم اگر شما برید بشمارید میبینید ده ها مورد ورود پیدا کرده، همه هم دشمنی بوده. خب اینها اون اهم مواردی هستش که خدمتون عرض کنم که باید تبیین بشه و در جامعه ما تبیین نمیشه. حالا این پاورپوینت هستش، میتونید بگید خودتونم مطالعه بکنید. ما 5 دقیقه دیگه اشکال نداره ادامه بدیم؟ اشکال نداره؟ آقای انصاری میخواد بره؟ خب خیلی خب، اینا این 36 موردی بود که آقا فرموده بودن ما باید توجه داشته باشیم تو بحث جهاد تبیین، ورود پیدا بکنیم و اینها داشته باشیم. خب آقا ما میخواییم جهاد تبیین کنیم، تو جامعه تبیین بکنیم. این تبیین توی جامعه یه سری اصول داره، یه سری الزامات داره، بعضیش اخلاقیه، بعضیش قانونیه، بعضیش مهارتیه. هر کسی نمیتونه که، یه آقایی رفته بود یه خانومی رو امر نرزمون کرد کنه، خانومه یه حرفی زده بود با پوتین گذاشته بود، به این خانوم زده بود، به خانومه رفتن گفتن برادر من تو اصلا بر تو واجب نیم رفت نرزمون کرد که تو اصلا شرایط امر نرزمون کرد نداری، تو خواهش میکنم اصلا امر. حالا ایرانیه رو من ندیدم، حالا بله، حالا اینکه یه سری اصول و الزامات داره، مقام معظم رهبری فرمودن که همونطور که واجبه همونطور واجبه برید اصولشو، روشهاشو، آدابشو یاد بگیرید و بر اساس او برید جلو. خب اولین الزامات اخلاقیه. کسی که میخواد ورود پیدا کنه تو بحث تبیین، توکل، اخلاص به خاطر خدا و تکلیف محوری. من به یکی از این مسئولین با اخلاص کامل یه انتقادی کردم تو بحث خدمت، تو بحث جوانان بود، این منجر شد به یک اتفاق خیلی خوب. من حالا اگه بخوام مطرح بکنم، خلاصش در رابطه با همین آقای زاکانی هم بود چندین سال پیش، که ایشون تو مجلس بود، ما یه انتقادی کردیم و ایشون هم زحمت کشید تو بحث خانواده بردن این طرحی رو ارائه کردن. هرشون هم بحث به زیاد وام ازدواج بود برای جوان ها، اگه خاطرتون باشه 2 تومن بود، شد 20 تومن. بهتون میاد؟ نه ما قبلا توی جمعنا حالا خدمتشون میرسیم. خدمتون عرض بکنم که به خاطر خدا گفتیم، حالا طولانیه انشالله، ما که نمیبینیم، حالا ما نمیبینیمشون، دیدیم چش. خدمتتون عرض کنم که اگر با اخلاص مطالبه گری کنید، اگر با اخلاص برید جلو تو بحث تبیین، مطمئن باشید جواب میده. یعنی اخلاص رو تو شما ببینن، نیت خوب رو ببینن، قبول میکنن. ولی نیت خوب رو نبینن، توش تکبر ببینن، توش منیت و خودخواهی ببینن، در مقابلتون میسن انکار و عناد و لجاجت. تقوای قلم و زبان، وقتی میخوای حرف بزنی چیزی رو بنویسی مراقب باش یه وقت توهینی نکنی. رعایت مرز انتقاد و بی اخلاقی، آقا هیچ کس دستور به ما نداده تو جهاد تبیین بریم لجاجت بکنیم، مرا بکنیم، جدال بکنیم، نه، بگو و بگذر، من بگم بگذرم، شما بگی، اون آقا بگه، اون یکی بگه، خود به خود تاثیرشو میذاره. لجاجت نکنیم، جدل بی مورد نکنیم، تحقیق برای فهمیدن درست مطلب، تقویت ایمان و معنویت در خود. آقا این دو هم تو جمع بسیجی ها فرمودن قرآن بخونید و اینها. شجاعت و حریت نسبت به تعلقات، پرهیز از ترویج شایعات، پرهیز از سیاه نمایی. اینا مطالبیه که الزامات اخلاقی تبیینه، نه هر کدومش به اصطلاح فرصت میخواد. روش شناسی، همراستایی با نقشه کلان حرکت انقلاب، تمیز تبیین از تبیین نما، یعنی تقابل با جریان تحریف، پشتوانه علمی و منطقی. مقام معظم رهبری فرمودن به جوانها که وارد بشید با منطق قوی، با ادبیات قوی ورود پیدا بکنید و روایت درست رو در مقابل روایت نادرست دشمن مطرح کنید. آقا فرمودن جهاد، جهاد یعنی چی؟ یعنی خودتون رو به سختی بندازید. آقای راجی فرمودن یعنی اینکه روزی 17 ساعت 18 ساعت مطالعه باید بکنی، کار باید بکنی، این یعنی معنای جهاده، نه این وضعیتی که الان هست. پرهیز از مصلحت اندیشی راحت طلبانه، استقامت. میبینی خیلی حرف نمیزنن الان تو بحث فتنه ای که هست، اختشاشاتی که هست، یا بنابر فرمایش رهبر انقلاب جنگ ترکیبی که هست، بعضی ها مصلحت اندیشن، حرف نمیزنن. بعضی از خواص مثل فتنه 88 98 بعد تبیین کنی بیای بگی مطالب رو، نمیگن، میگن مردم قبول نمیکنن، یا فردا از ما بعدشون میاد، یا یه ده از مسئولین احزاب بعدشون میاد مصلحت اندیشی میکنن. استقامت و پایداری در مسیر، بالاخره این مسیر مسیر سختیه، فوشت میدن، بی احترامی میکنن، قبول نمیکنن، اینا هست. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. رعایت اولویت ها و اصلی فری کردن، بهره مندی از معارف اندیشمندان انقلاب. اصلا کسی که میخواد ورود پیدا کنه توی بحث جهاد تبیین، بعد یه دوره اندیشه امام، منظور فکری امام، رهبری، شهید مطهری، اینا رو باید بخونه بدونه. اگه ندونه پشتون علمی نداری که، نمیتونی صحبت کنی که. عملگرایانه و معطوف به کارکرد، تو امانی، پرهیز از فتنه‌گری و تعارف، تو امانی، تبیین با عمل. کسی حرف میزنه تبیین کنه، خودش هم چی باشه؟ عمل کنه. قسمت سوم مهارتیه، التزام و پایبندی به قانون، قانون رعایت کنیم. یکی اومد گفت آقا من مسئول گزینش فلان جا هستم، این چیزی که اومده برای ایثارگرا که مثلا تو بحث قراردادشون و اینها، گفت شما اگه دستت میرسه جایی بگوی نشه. گفت خود من هر کسی میاد ردش میکنم. گفتم خود نکن برادر من. گفت چرا؟ اینا تو منطقه جنگی بودن، فیلم سینمایی دیدن، من اینجا باید اینا رو استخدام کنم مثلا در فلان وزارتخونه ای که همه دنبالشن. گفتم که شما قانون رو رعایت کن، شما قانون رعایت نمی کنی، اون آقا میده میگه آقا اینا خلاف قانون میکنه، شما رو ورد میدارن از جاد. بعد یه آدمی رو میذارن که اصلا همین التزامات و دغدغه شما رو نداره، یه آدم 100 درجه بدتر میان میذارن. گفتم التزام پایبند به قانون باش، شما حرفتو بزن ولی قانون عمل کن. هنرمندانه بودن، آقا خیلی تاکید بر روی هنرمندی داشتن. پرهیز از هوچیگری، هیاهو، جنجال. بعضی میخوان بس کنن. سال 78 خدا شده، من یادمه تو این کوی دانشگاه بچه های انقلابی بلد نبودن بس بکنن، فقط تهمت میزدن، هیاهو میکردن، هوچیگری میکردن. آقا ایشون شبهه داره، در مقابل شبهش باید پاسخ خوب باشی. نوآوری در قالب و شیوه بیان، اقدام به هنگام یعنی به موقع، مداومت در تکرار. یه بارم نه، آقا فرمود من از خسته نمیشم از تکرار، تکرار میکنم. بهره‌مندی از بستر فضای مجازی که خیلی مهمه، بحث سواد رسانه بسیار مهمه، بهره‌گیری درست از عنصر عاطفه. مقام معظم رهبری فرمودن که به ائمه جمعه و علما فرمودن پدرانه، فرمودن اینا بچه های خودمونن، دختر پسرای خودمونن، حالا شاید فکر اینها، عقیده اینها، باورهای اینها تحت تأثیر رسانه ها، تحت تأثیر دشمنان واقع شده. تو بحث حجاب به سالا 4 تا تار موشون بیرونه، یا لباسشون شاید زیاد مورد پسند ما نباشه. همینا بچه ما نباید اینو دفع کنیم، که اینا رو باید جذب کنیم پدرانه با محبت. اگر آغاز پدرانه، اگر خانم مادرانه. حاج قاسم سلیمانی رو ببین چقدر زیبا عمل میکنه تو این بهره گیری درست از عنصر عاطفه. مردم خاورمیانه دوستش دارن، مردم ایران دوستش دارن، آزادی خواهی جهان دوستش دارن. بزرگترین تشییع جنازه توی تاریخ بشریت برای حاج قاسم سلیمانی است. اگر اجازه میدادن کشورهای منطقه هم میرفت، میدیدی چه قوقایی میشد از حاج قاسم سلیمانی. یکی دلیلش همین بحث بهره‌گیری درست از عنصر عاطفه بود. ایشون توی خونه رفته بود توی سوریه برای آزادسازی، بعد موقعی که کار تمام شده بود برداشته بود یه نامه نوشته بود گذاشته بود روی اون تاخچه، چیزی هم گذاشته بود روی اون تاخچه که ما بدون اجازه شما وارد خونتون شدیم، روی فرشتون رفتیم، با کفش رفتیم، مثلا اینطوری ما را حلال کنید، اگه حلال نمی کنید من حاج قاسم سلیمانی هستم ایران، فرمانده سپاه قدس، تماس بگید، ارتباط برقرار کنید، من حقتونو بدم. ببین چه شخصیتی، ببین چقدر این تأثیر گذاره. تا اینکه مثلا بیای یک نفر رو میخوایی نهی از منکر کنی، تهمت بزنی یا با خشونت بری جلو، جواب نمیگیری که. خب اینا هم الزاماته. مهمتریناش چیا هستن؟ رعایت اولویت ها و اصلی فرعی کردن، پشتبانه علمی و منطقی داشتن، تمیز تبیین از تبیین نما، پرهیز از سیاه نمایی، تقوای قلم و زبان، پرهیز از ترویج شایعات، هنرمندانه بودن، بهره‌گیری از بستر فضای مجازی. خب ما حالا تقریبا اصول و مهم کلیات جاده تبیین رو بهتون گفتیم. ما بقیش هم خودتون زحمت بکشید انشاءالله مطالعه بفرمایید و اینجا هم هستش، میتونید کپی پیست بکنید برای مطالعه بیشتر. مطالب دیگری را من آوردم از متن 5 تا فرمایش آقا در مورد جهاد تبیین، انشاءالله استفاده بکنید. ما جلسه بعد بررسی میکنیم بحث فرمایشات حضرت آقا رو تو جمع بسیجی ها و بحث سواد رسانه و جنگ ترکیبی دشمن و فرمان دیگه آقا در 19 بهمن سال گذشته در بین فرماندهای بسیج و مسئولین پدافند غیر عامل ارتش که فرمودن موضع دفاعی نداشته باشید در قبال جنگ ترکیبی دشمن، شما هم تهاجم ترکیبی بکنید. انشاءالله خداوند توفیق بده روز سه‌شنبه در خدمت شما خواهران و برادران عزیز هستیم، این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خدا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده بتونیم تو بحث جهاد تبیین موفق‌تر از گذشته عمل کنیم. رهبر عزیز نظام اسلامی عزت روزافزون مرحمت بفرما، شر دشمنان به خودشون باز بگردان، سلامتی رهبر معظم انقلاب تجدید در فرج آقای امام زمان، سلامتی خودتون، همه بسیجیان عزیز، شادی روی امام، شهدا، شهدای بسیج، صلوات الله علیه.